هفته بعد از ظهر به ایستگاه 19 خوش آمدید. سلام و عصر شما بخیر شنوندگان عزیز. هومن عسکری هستم، میزبان شما در این برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا در این دوشنبه دهم دی ماه سال 1403 خورشیدی، در روزی که همچنان خبرها حول گزارش درگذشت جیمی کارتر رئیس جمهور 39 آمریکا، ایالات متحده آمریکا، در 100 سالگی می‌گذرد. عباس عراقچی در ایران گفته که وزیر خارجه عمان حامل پیامی از جانب آمریکا نبود و بانک مرکزی جمهوری اسلامی یک کانال تلگرامی را عامل افزایش قیمت دلار دونسته. از اینکه در یک ساعت پیش رو همراه رادیو فردا خواهید بود از شما بسیار بسیار سپاسگزارم، اما پیش از اون ازتون دعوت میکنم که آخرین خبرهای ایران و جهان رو بشنوید از همکارم رویا کریمی مجد.
من هم درود میفرستم به مخاطبان رادیو فردا. در پی دیدار وزیر امور خارجه عمان با مقامات جمهوری اسلامی در تهران، عباس عراقچی وزیر خارجه با رد دریافت پیامی از سوی آمریکا اعلام کرد ایران به تبادل پیام‌های لازم در زمان مقتضی با طرف آمریکایی از طریق سفارت سوئیس ادامه می‌دهد. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در نشست خبری مشترک با همتای عمانی خود همچنین گفت که جمهوری اسلامی بر عدم دخالت در امور داخلی سوریه تاکید دارد. بدر ابو سعیدی وزیر امور خارجه عمان در سفر به تهران خبر داده بود حامل پیامی از طرف سلطان عمان برای مسعود پزشکیان است. وی همچنین با محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و علی اکبر احمدیان دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران دیدار و گفتگو کرد. محمد رضا فرزین رئیس بانک مرکزی میگوید عامل افزایش نرخ ارز در بازار آزاد یک وبسایت اعلام نرخ ارز در خارج از ایران است. به گفته رئیس بانک مرکزی، کانال تلگرامی بونبست که از 9 صبح برای همه صرافی‌های ایران نرخ دلار تعیین می‌کند در آمریکا ثبت شده و همه سرورهای آن هم در آمریکا است. محمد رضا فرزین این نرخ‌ها را علامت غیر واقعی به بازار ایران توصیف کرده است. نرخ دلار در بازار آزاد ایران از زمان روی کار آمدن دولت مسعود پزشکیان 33% و نسبت به یک سال گذشته 64% جهش داشته است. در روزهای گذشته افزایش قیمت دلار تا بیش از 82,000 تومان رکورد جدیدی به جای گذاشت. اداره کل رسانه‌های خارجی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی امروز دوشنبه اعلام کرد چچلیا سالا، خبرنگار ایتالیایی، به اتهام نقض قوانین جمهوری اسلامی در روز 29 آذر بازداشت شده است. این نهاد به قوانین مورد اشاره و اتهامات خانم سالا اشاره نکرده است. بنابراین اطلاعیه، خانم سالا روز 23 آذر با روادید خبرنگاری وارد ایران شده بود. وزارت ارشاد اعلام کرده است که پرونده خانم سالا در مرحله تحقیقات است و دسترسی کنسولی برای او فراهم شده. وزارت خارجه آمریکا میگوید بازداشت خبرنگار ایتالیایی ظاهرا اقدامی تلافی جویانه از سوی جمهوری اسلامی در پی بازداشت یک شهروند ایرانی سوئیسی در ایتالیا است که آمریکا حکم جلب بین‌المللی برای او صادر کرده بود. این شهروند ایرانی متهم است که تحریم‌های تسلیحاتی آمریکا علیه ایران را نقض کرده بود. وزارت خارجه ایتالیا پیشتر گفته بود کشورش در تلاش برای حل این مسئله است که وان را پیچیده خوانده بود. جیمی کارتر 39مین رئیس جمهور ایالات متحده و برنده جایزه نوبل صلح در 100 سالگی درگذشت. جیمی کارتر از 1977 تا 1981 رئیس جمهور آمریکا از حزب دموکرات بود، اما بحران گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکایی در تهران و همچنین بحران سوخت در ایالات متحده باعث شکست سخت او در انتخابات بعدی شد. با این حال فعالیت‌های حقوق بشری و محیط زیستی جیمی کارتر در سال‌های بعد محبوبیت او را بازگرداند. او در سال 2002 برنده جایزه نوبل صلح شد. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در گذشته جیمی کارتر را تسلیت گفت و اعلام کرد دستور برگزاری مراسم رسمی یادبود او را صادر کرده است. شماری از رهبران کشورهای مختلف با انتشار پیام‌های تسلیت از کارنامه جیمی کارتر در زمینه‌های صلح جهانی، حقوق بشر و محیط زیست قدردانی کردند. و آخرین خبر این که طالبان میگوید همه سازمان‌های غیر دولتی یا NGO‌های داخلی و خارجی فعال در افغانستان را که زنان را استخدام می‌کنند تعطیل خواهد کرد. این هشدار دو سال پس از آن مطرح شده که طالبان از NGO‌ها خواسته بود زنان افغان را استخدام نکنند، چرا که به گفته این گروه در این اماکن حجاب اسلامی به طور کامل رعایت نمی‌شود. در بیش از 3 سالی که از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان می‌گذرد، زنان از داشتن اکثر شغل‌ها و همچنین حضور در اماکن عمومی کنار گذاشته شدند و دختران افغان اجازه تحصیل بعد از کلاس ششم را ندارند.
رویا کریمی مجد بود با آخرین خبرها.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
چنان که در خبرها هم شنیدید، جیمی کارتر 39 رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روز یک شنبه در 100 سالگی درگذشت. سیاوش سعادتیان در گزارش خودش نگاهی کرده به زندگی و کارنامه سیاسی جیمی کارتر.
It's vital to the United States and to every other nation that the lives of diplomatic personnel and other citizens abroad be protected and that we refuse to permit the use of terrorism.
زاره بادام زمینی، افسر نیروی دریایی، فعال مدنی، جیمی کارتر 39 رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا بود. جیمی کارتر را با فعالیت‌های دیپلماتیک و حقوق بشری بعد از ریاست جمهوریش موفق‌ترین رئیس جمهوری سابق آمریکا می‌دانند. با طولانی‌ترین دوره فعالیت یک رئیس جمهوری پیشین در تاریخ آمریکا، جیمز ارل کارتر در سال 1924 در خانه‌ای فاقد برق و آب لوله‌کشی در ایالت جورجیا به دنیا آمد. در شهر کوچک پلینز که در آن زمان فقط 600 نفر جمعیت داشت، از آکادمی نیروی دریایی آمریکا در رشته مهندسی هسته‌ای فارغ التحصیل شد و به عنوان افسر در یکی از نخستین زیردریایی‌های اتمی آمریکا خدمت کرد. بعد از فوت پدرش ارل در سال 1953 نیروی دریایی را ترک و به مزرعه پدری بازگشت، جایی که توانست تجارت بادام زمینی را سر و سامان دهد. مدتی بعد توانست وارد سنای ایالتی جورجیا شده و پس از آن برای یک دوره به عنوان فرماندار جورجیا انتخاب شد. آن زمان بود که به فکر ورود به کاخ سفید افتاد.
جیمی کی؟
جیمی کی؟ جیمی کارتر؟
نمیدونم کیه.
زمانی که در سال 1976 نامزدیش از حزب دموکرات را برای انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد، کمتر کسی خارج از جورجیا او را می شناخت. او از دایره سیاستمداران کهنه کار دموکرات خارج بود. در شرایطی که جامعه به دنبال اصلاحات بود، جیمی کارتر با شعار تغییر آمد. رقیب جمهوری خواهش کسی نبود جز جرالد فورد، مردی که به دنبال رسوایی واترگیت جای ریچارد نیکسون را گرفته بود. در میانه جنگ سرد، یکی از مناظره‌های انتخاباتی تبدیل به محور اصلی مبارزات سال 1976 شد.
چیزی به اسم تسلط شوروی بر اروپای شرقی وجود ندارد و در دوره ریاست جمهوری من هم وجود نخواهد داشت.
دوست دارم ببینم فورد چطور آمریکایی‌های لهستانی تبار یا چک تبار یا مجار تبار رو متقاعد می‌کنه که اون کشورها زیر سلطه شوروی نیستن و پشت پرده آهنی در اردوی اتحاد شوروی قرار ندارن.
همین کافی بود که کارتر فورد را کنار بزند و به ریاست جمهوری برسد. منتقدان سیاست‌های او را عامل افزایش تورم و سرخوردگی اجتماعی می‌دانستند. کارتر اما در سیاست خارجی به موفقیت‌هایی دست یافت. او توانست پیمان تاریخی صلح کمپ دیوید را بین انور سادات، رئیس جمهوری مصر و مناخیم بگین، نخست وزیر اسرائیل به سرانجام برساند.
When we first arrived at Camp David, the first thing upon which we agreed was to ask the people of the world to pray that our negotiations would be successful.
موضوع کاهش تسلیحات هسته‌ای را هم به بحث جدی و محوری تبدیل کرد. مذاکرات با لئونید برژنف، رهبر اتحاد شوروی، بعد از انتقاد آقای کارتر از کارنامه حقوق بشری کرملین پیچیده شد. اما سرانجام در سال 1979 کارتر و برژنف پیمان محدودسازی تسلیحات استراتژیک یا همان سالت دورا با هدف تعیین سقف برای انباشت تسلیحات هسته‌ای امضا کردند. 6 ماه بعد با حمله شوروی به افغانستان روابط واشنگتن و مسکو سردتر شد. جیمی کارتر حقوق بشر را برای اولین بار به عنوان ارزش‌های آمریکایی در سیاست خارجی و روابط بین‌المللی قرار داد. سیاستی که کمی بعد گریبانش را در انقلاب ایران گرفت. آخرین سال حضورش در کاخ سفید تلخ‌ترین روزهایش را هم رقم زد. در 13 آبان 1358 گروهی از دانشجویان مسلح ایرانی به سفارت آمریکا در تهران هجوم بردند و 52 کارمند آن را گروگان گرفتند. این افراد خواستار استرداد محمد رضا شاه پهلوی از آمریکا و محاکمه او بودند. این در حالی بود که شاه برای درمان سرطان در آمریکا به سر می برد. با طولانی تر شدن بحران گروگانگیری، دو هواپیمای ترابری نظامی آمریکایی که قرار بود در عملیاتی با هدف آزادسازی گروگان‌ها شرکت کنند، در صحرای تبس روی زمین با هم برخورد کردند.
I share the disappointment of the American people that this rescue mission was not successful. And also share the grief of our nation.
متاسفم که بگویم بر اثر این سانحه 8 نظامی آمریکایی کشته شدند و چندین نفر دیگر هم آسیب دیدند.
ماجرای ایران و وضعیت نابسامان اقتصاد کشور شانسی برای حضور جیمی کارتر در کاخ سفید برای یک دوره دیگر باقی نگذاشت. او به سختی از فرماندار جمهوری‌خواه کالیفرنیا رونالد ریگان شکست خورد. 30 دی ماه 1359 تنها دقایقی بعد از آنکه رونالد ریگان به عنوان رئیس جمهوری آمریکا سوگند یاد کرد، ایران هم گروگان‌ها را پس از 444 روز اسارت آزاد کرد. کارتر به زادگاهش در مناطق روستایی جورجیا بازگشت، اما از صحنه بین‌المللی کنار نرفت. او مجموعه‌ای از ابتکارهای مدنی را پایه‌گذاری کرد. در سال 1982 به همراه همسرش روزالین مرکز کارتر را تأسیس کرد با هدف گسترش صلح و حقوق بشر و مبارزه با بیماری‌ها در گوشه و کنار جهان. در سال 2002 به پاس سالها تلاش در دیپلماسی و گسترش عدالت اجتماعی برنده جایزه نوبل صلح شد.
انتخاب ماست که برای التیام دردها پیش قدم شویم. انتخاب ماست که با هم برای صلح کار کنیم. می توانیم و باید این تغییرات را عملی کنیم. متشکرم.
گزارشی را می شنیدید از سیاوش سعادتیان درباره زندگی و کارنامه سیاسی جیمی کارتر، رئیس جمهور فقید ایالات متحده آمریکا. اما جیمی کارتر در زمانی به ریاست جمهوری رسید که رخدادهای ایران به انقلاب 1357 انجامید. از سوی دیگر آقای کارتر در دوران بعد از ریاست جمهوریش هم بسیار فعال بود، چنان که در گزارش سیاوش هم شنیدید. ساعتی پیش در گفتگو با تورج عطابکی، پژوهشگر و تاریخ نگار ایرانی در هلند، نخست از او پرسیدم میراث تاریخی جیمی کارتر چه خواهد بود؟
قضاوت تاریخ از جیمی کارتر قضاوتی چند وجهی. از یک سو جیمی کارتر به درستی مروج حقوق بشر در سیاست خارجی ایالات متحده امریکا بود، کسی بود که گام‌های بلندی برای صلح خاورمیانه برداشت، قرارداد کمپ دیوید رو در حقیقت سامان داد و پس از ریاست جمهوریش هم بیشترین وقت خودش رو در زمینه دفاع از محیط زیست بهتر گذاشت. اما از سوی دیگه داوری دیگه‌ای هم داریم. نتونست او در دوران ریاست جمهوری خودش سامان بهتری به اقتصاد امریکا بده و اقتصاد امریکا رو از بحران مزمن اون زمان رها بکنه. از سوی دیگه درگیر بحران انقلاب ایران شد و سیاست چندان فعالی در برابر حکومت استبداد خشونتگرای جمهوری اسلامی نشون نداد. سیاستش بیشتر منفعلانه بود در برابر حکومت خشونتگرا و مداخله‌گر جمهوری اسلامی در اون دوره. بنابراین بعد از اینکه نتونست دوره دوم ریاست جمهوری خودش رو داشته باشه، او تلاش کرد که به نوعی جبران مافات کنه. بیشترین هم غم خودش رو در دفاع از حقوق بشر و محیط زیست بگذاره و به همین خاطر سومین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بود که جایزه نوبل رو در حقیقت از آن خودش کرد.
در میان بخشی از ایرانیان تصوری درباره جیمی کارتر وجود داره که او نقش کلیدی در سقوط محمد رضا شاه و به قدرت رسیدن اسلامگراها به رهبری روح الله خمینی داشت. تا چه حد این قرائت از تاریخ به واقعیت نزدیکه؟
ببینید، در این تردید نیست که سیاست خارجی نقشی بزرگ داشت در پایان حکومت پادشاهی در ایران. حامی عمده این نظام ایالات متحده آمریکا بود و ایالات متحده آمریکا نه تنها اون حمایت گسترده خودش رو در آخرین روزها از حکومت پادشاهی دریغ کرد و دل در گرو مهر حکومتی که قرار بود جایگزین حکومت پادشاهی داشته باشه گذاشت، ولی نکته مهمتر این که حکومت امریکا، دولت امریکا، اون الفتی هم که با هم پیمانان خودش می داشته باشه بعد از اینکه ستارهشون افول میکنه نشون نداد و نداشت. بنابراین در ماهای نخست ترک کشور از سوی پادشاه فقید ایران، دولت امریکا که انتظار می رفت حامی پادشاه ایران باشه این کار رو نشون نداد، حمایت نکرد و به هر نشون داد که میتونه دولت امریکا به حامیان خودش، به کسانی که پیوندهای نزدیک داره، پشت کنه و این در حقیقت یک صفحه بسیار تاریکی بود در سیاست گذاری های ایالات متحده امریکا و ماند در دوام خاطره تاریخی نه تنها ایرانیان بلکه جهانیان.
اگر در 11 آبان 1355 در انتخابات ریاست جمهوری به جای جیمی کارتر جرالد فورد به ریاست جمهوری می رسید، آیا میشه گمان زنی کرد که چه تبعاتی میتونست این انتخاب برای ایران داشته باشه؟
ببینید، این در حقیقت گزافه‌گویی، اگر بگیم که انقلاب ایران ریشه هاش در حمایت یا عدم حمایت ایالات متحده آمریکا نهفته است. این انقلاب ریشه هاش بسیار بسیار پیچیده و در هم تنیده بود، داخلی بود و در حقیقت نوعی رابطه کاملا نامتجانس، ناهموار میان دولت و جامعه رو در حقیقت در خود داشت. اما از نقش حکومت ایالات متحده آمریکا، از نقش در حقیقت حامیان جهانی دولت پادشاهی ایران در نداشتن سیاستی واحد و حمایتگر از این حکومت پادشاهی هم نمیشه غافل بود. اگر در حقیقت ایالات متحده آمریکا کمر می‌بست که از حکومت پادشاهی ایران دفاع کنه، شاید انقلاب ایران اون صورتی که در حقیقت به خود گرفت نمی‌گرفت. زمان در حقیقت انجام انقلاب، فرجام انقلاب طولانی‌تر می‌شد و شاید می‌تونست گزینه‌های دیگه‌ای در صحنه سیاست ایران خودش رو نشون بده که در حقیقت میتونست مسیر بعدی تحولات رو در ایران متفاوت کنه.
گفته میشه که ویلیام سالیوان، آخرین سفیر ایالات متحده آمریکا در تهران، نقش اساسی در شکل‌گیری سمت و سوی دولت جیمی کارتر نسبت به حکومت وقت ایران در اون زمان داشت و گرایش بیشتر به سمت انقلابیون.
ببینید، در میان رؤسای جمهوری ایالات متحده آمریکا کسانی رو داریم که بیشتر تکیه‌شون بر مشاورانشونه در شکل دادن به سیاست‌های خارجی. کارتر یکی از اون رؤسای جمهور بود در قیاس با دیگر رؤسای جمهور که به خاطر پیشینه‌شون، به خاطر در حقیقت پیشینه سیاسیشون، افق روشن‌تری داشتن از تحولات جهانی و کارتر این رو نداشت. برمی‌گرده این در حقیقت به دوران نوجوانیش، دوران در حقیقت گام‌هایی که در نخستین سال‌های سیاست‌گذاری‌های خودش در ایالات متحده آمریکا برداشت. در اون در حقیقت دوگانگی‌های شخصیتی که داشت در چشم‌انداز‌های جهانی بین حمایت از حقوق بشر از یک سو و حمایت از حکومت‌های اقتدارگرا از سوی دیگه، داشتن سیاست‌های چند نه چندان فعال و ایجابی در صحنه جهان و از این دست، به داوری من همه اینها سبب میشد که کارتر بیشترین تکیه رو بر اون مشورتی که مشاورانش ارائه میدادند داشته باشه. مطمئنا در مورد انقلاب ایران هم چنین بود و اون پیچیدگی ها و در همتنیدگی هایی که میشد و انتظار میرفت در سیاست گذاری های ایالات متحده امریکا رصد کرد و دید، متاسفانه وجود نداشت و آرام آرام در ماهای منتهی به انقلاب 1357 ما شاهد این بودیم که دولت امریکا دیگه در حقیقت از حمایت دولت پادشاهی دست کشیده بود و تمام گزینه‌های خودش رو محدود کرده بود به حمایت اسلامگرایان رادیکال که زمینه رو برای رسیدن به قدرت آماده می‌کردند.
تورج اتابکی بود، پژوهشگر و تاریخ نگار ایرانی در هلند. رهبران جهان و مقام‌های آمریکایی به درگذشت جیمی کارتر واکنش نشان دادند و با فهرست کردن دستاوردهای او در دوران حضورش در کاخ سفید و حتی پس از آن یاد این سیاستمدار فقید را گرامی داشتند. سعید جعفری گزارش می‌دهد.
درگذشت جیمی کارتر واکنش‌های گسترده‌ای را به همراه داشت و سیاستمداران آمریکایی و رهبران جهان با پیام‌های خود مرگ 39مین رئیس جمهور ایالات متحده را تسلیت گفتند. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا که آخرین روزهای حضور خود در کاخ سفید را تجربه می‌کند، در پیامی مشترک همراه با همسرش جیل ضمن اشاره به سال‌ها دوستی خود با کارتر، یاد او را اینگونه گرامی داشت.
This is a sad day, but it brings back an incredible.
امروز روز غم‌انگیز است، اما حجم زیادی از خاطرات فوق‌العاده را زنده می‌کند. امروز آمریکا و به نظر من حتی جهان یک رهبر فوق‌العاده را دست داد. او یک سیاستمدار و در این حال یک فرد انسان دوست بود. من و جیل یک دوست عزیز را دست دادیم.
دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا هم در پیامی تاکید کرد که آقای کارتر تمام تلاش خود را برای بهبود زندگی آمریکایی‌ها انجام داده و همه از این بابت به او مدیون هستند. باراک اوباما و بیل کلینتون دو رئیس جمهور پیشین که مانند کارتر از حزب دموکرات به کاخ سفید راه یافته بودند نیز در پیام‌های ضمن اشاره به دستاوردهای او به ویژه در حصول توافق میان اسرائیل و مصر یاد او را گرامی داشتند. درگذشت جیمی کارتر در میان رهبران جهان نیز بازتاب گسترده‌ای داشت. کیر ستارمر نخست وزیر بریتانیا در پستی در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به نقش ویژه او در توافقنامه کمپ دیوید میان اسرائیل و مصر از آقای کارتر تمجید کرد. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه نیز با انتشار پستی در توییتر درگذشت جیمی کارتر را تسلیت گفت و تاکید کرد که او در تمام زندگیش به شکل خستگی ناپذیری برای صلح مبارزه کرد. اولاف شولتز صدر اعظم آلمان نیز در پیام تسلیت خود تاکید کرد که ایالات متحده یک مبارز متعهد برای دموکراسی و جهان یک میانجی بزرگ برای صلح در خاورمیانه و مدافع حقوق بشر را از دست داده است. اسحاق هرتزوگ رئیس جمهور اسرائیل نیز با بیان اینکه امروز جهان با یک رهبر شجاع وداع می‌کند، اضافه کرد که صلح کمپ دیوید همچنان پس از چندین دهه لنگری از ثبات در سراسر خاورمیانه باقی مانده و میراث کارتر با تعهد عمیقش به برقراری صلح میان ملت‌ها تعریف خواهد شد. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل هم با ارسال پیامی ضمن تسلیت درگذشت کارتر، اقدامات او در دوران ریاست جمهوریش از جمله توافقنامه کمپ دیوید، پیمان سالت دو یا همان توافقات برای محدود کردن جنگ افزارهای راهبردی میان ایالات متحده و شوروی و همچنین معاهدات کانال پاناما را ستود. جیمی کارتر که بین سالهای 1977 تا 1981 39مین رئیس جمهور آمریکا بود، در سالهای اخیر با بیماری‌های متعددی دست و پنجه نرم می‌کرد و در نهایت در سن 100 سالگی درگذشت.
سعید جعفری گزارش می‌داد.
شما می‌توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860 کیلوهرتز. از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر 7590 کیلوهرتز. از 12 ظهر تا 6 عصر 9990 کیلوهرتز. از 10 صبح تا نیم شب 12005 کیلوهرتز.
خب تا اینجای کار به زندگی، زمانه و کارنامه سیاسی جیمی کارتر، رئیس جمهور فقید آمریکا، 39مین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا پرداختیم. پیش از اینکه به ادامه این برنامه ایستگاه 19 رادیو فردا بپردازیم، اجازه بدید یادآوری کنم که اگر مایل بودید که بیشتر درباره جیمی کارتر و میراث او مطالعه کنید، میتونید به وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com مراجعه کنید. اونجا مجموعه ای از گزارش ها، تحلیل ها و نوشتار ها رو درباره دوران ریاست جمهوری آقای کارتر میتونید پیدا بکنید. البته مطالب متنوع دیگری هم هست طبق معمول که در صورت تمایل میتونید که بیشتر مطالعه کنید. اما منصور یاقوتی با نام ادبی گلباخی از نویسندگان با سابقه ایران پس از یک دوره بیماری در 76 سالگی درگذشت. او یکی از چهره‌های شاخص و مطرح در میان نویسندگان دهه‌های 40 و 50 خورشیدی بود و رسانه‌ها از او به عنوان چخوف ایران یاد کردند. مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
منصور یاقوتی سال 1327 در روستایی از توابع شهرستان سنقر استان کرمانشاه به دنیا آمد و در 7 سالگی همراه با خانواده‌اش به کرمانشاه مهاجرت کرد. آقای یاقوتی در سال 1351 در کتابی با عنوان کودکی من درباره دوران کودکیش نوشت، اما در گفتگویی که در اینترنت منتشر شده نیز درباره کرمانشاه و کودکیش توضیح می‌دهد.
کرمانشاه شهر تاریخی من احساس خوبی نسبت به این شهر داشتم به دلایل خیلی زیاد. مردمان بسیار با فرهنگ و با احساس و خونگرمی داره. تو این شهر آدم احساس راحتی میکنه. متاسفانه مورد توجه نبوده. کودکی من سر تا پا تلخی و کار و زحمت و مرارته که تو کتاب کودکی من کسانی که کودکی من را خواندن با بخشی از دوران آشنا هستند.
منتقدان ادبی یاقوتی و علی اشرف درویشیان، دیگر نویسنده مطرح کرمانشاهی را که چند سال پیش درگذشت از یک نسل می‌دانند. هر دو از خانواده‌های تنگ دست کرمانشاهی برآمدند و دست به کارهای گوناگون زدند و سرانجام معلمی و نویسندگی را پیشه خود کردند.
نخستین کاری که از من منتشر شد اوایل دهه 50 بود. نخستین کتابی که از من منتشر شد زخم عنوان داشت. کودکی من، داستانه یاودره، مردان فردا، سال کورپه. مردان فردا برنده بهترین کتاب سال شد توسط شورای کتاب کودک در سال 56. و بعد پاجوش، دهقانان، چراغ و فراز مادیانکو. خواننده ها از مجموعه داستان توشای پرنده غریب زاگرس استقبال کردن. داستان بلندی دارم اسم پاجوش چاپ دهم خورد. همین کتاب کودکی من چاپ 11مش بازار آمد بدون تبلیغات. و آخرین کار من که به اسم چشم هیچگاه، این کتابم مورد استقبال قرار گرفته.
یاقوتی نیز همچون درویشیان پیرو صمد بهرنگی، نویسنده مطرح ایرانی پیش از انقلاب بود و همدردی با مردم فرودست و طرفداری از عدالت اجتماعی روح کلی آثار این نسل است. یاقوتی به عنوان نمونه در مجموعه داستان زخم که در سال 1352 منتشر شد، کار طاقت فرسای کودکان و زندگی دشوار معلمان و دانش آموزان روستاهای غرب ایران را تشریح کرده است.
هرگز تو زندگی سفارشی کار نکردم تا یک انگیزه درونی نباشه، مثل اون احساسی که به شعرها دست میده کار نمی کنم. حتما باید یک انگیزه بسیار قوی روحیم تکان بده که بتوانم بنویسم. آثار من این خصوصیت داره که این نوع حالت بومی داره، بخشی از زندگی مردم غرب کشور در تمام آثار انعکاس پیدا کرده، از نخستین کار تا آخرین کاری که منتشر شده. یک وضعیتی پیش آمد که من ناخواسته حدود 10-15 سال سکوت کردم و چیزی نمیشتم و منتشر نکردم. منتها بعد از اون دوران در سال 68 دوباره فعالیت من شروع شد.
در مجموع آنچه خواننده را به آثار یاقوتی مجذوب می‌کند، حرکت و کشش خاصی است که نویسنده به رویدادها می‌دهد و هر آن خواننده را در انتظار حادثه‌ای دیگر می‌گذارد.
خوب نوشتن فضیلته، درست نوشتن فضیلته، به نیاز جامعه پاسخ دادن فضیلته. همه آرزوهامون خاک سپرده شد. واقع بینی بهم اجازه نمیده که دیگه آرمان گرایی بکنم. نسل ما یه نسل آرمان گرا بود و شکست تلخی هم خوردیم به خاطر همون آرمان گرا بودن ما. حالا واقع بین شدیم.
بخشی از داستانهای یاقوتی شامل تمثیلهای اجتماعی و پندها و توصیه هاست که تحت تأثیر دیگر نویسندگان ایرانی همچون نادر ابراهیمی نوشته شده است. یاقوتی همچنین متأثر از نویسندگان خارجی بود. یاشار کمال نویسنده ترک و آنتوان چخوف نویسنده روس از نویسندگان محبوب منصور یاقوتی بودند.
گزارشی را میشنیدید از مصطفی خلجی و نزدیک میشیم به ساعت 19:30 در تهران و بار دیگر همراه خواهیم شد با همکارم رویا کریمی مجد و آخرین خبرها.
در پی دیدار وزیر امور خارجه عمان با مقامات جمهوری اسلامی در تهران، عباس عراقچی وزیر خارجه با رد دریافت پیامی از سوی آمریکا اعلام کرد ایران به تبادل پیام‌های لازم در زمان مقتضی با طرف آمریکایی از طریق سفارت سوئیس ادامه می‌دهد. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در نشست خبری مشترک با همتای عمانی خود همچنین گفت که جمهوری اسلامی بر عدم دخالت در امور داخلی سوریه تاکید دارد. بدر ابوسعیدی وزیر امور خارجه عمان در سفر به تهران خبر داده بود حامل پیامی از طرف سلطان عمان برای مسعود پزشکیان است. وی همچنین با محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و علی اکبر احمدیان دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران دیدار و گفتگو کرد. محمد رضا فرزین رئیس بانک مرکزی میگوید عامل افزایش نرخ ارز در بازار آزاد یک وبسایت اعلام نرخ ارز در خارج از ایران است. به گفته رئیس بانک مرکزی کانال تلگرامی بن‌بست که از 9 صبح برای همه صرافی‌های ایران نرخ دلار تعیین می‌کند در آمریکا ثبت شده و همه سرورهای آن هم در آمریکا است. محمد رضا فرزین این نرخ‌ها را علامت غیر واقعی به بازار ایران توصیف کرده است. نرخ دلار در بازار آزاد ایران از زمان روی کار آمدن دولت مسعود پزشکیان 33% و نسبت به یک سال گذشته 63% جهش داشته است. در روزهای گذشته افزایش قیمت دلار تا بیش از 82,000 تومان رکورد جدیدی به جای گذاشته. اداره کل رسانه‌های خارجی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی امروز دوشنبه اعلام کرد چشلیا سالا خبرنگار ایتالیایی به اتهام نقض قوانین جمهوری اسلامی در روز 29 آذر بازداشت شده است. این نهاد به قوانین مورد اشاره و اتهامات خانم سالا اشاره نکرده است. بنابراین اطلاعیه چشلیا سالا روز 23 آذر با روادید خبرنگاری وارد ایران شده بود. وزارت ارشاد اعلام کرده که پرونده خانم سالا در مرحله تحقیقات است و دسترسی کنسولی برای او فراهم شده. وزارت خارجه آمریکا میگوید بازداشت خبرنگار ایتالیایی ظاهرا اقدامی تلافی جویانه از سوی جمهوری اسلامی در پی بازداشت یک شهروند ایرانی سوئیسی در ایتالیا است که آمریکا حکم جلب بین‌المللی برای او صادر کرده بود. این شهروند ایرانی متهم است که تحریم‌های تسلیحاتی آمریکا علیه ایران را نقض کرده است. وزیر خارجه ایتالیا پیشتر گفته بود کشورش در تلاش برای حل این مسئله است که او آن را پیچیده خوانده بود. جیمی کارتر 39مین رئیس جمهور ایالات متحده و برنده جایزه نوبل صلح در 100 سالگی درگذشت. جیمی کارتر از سال 1977 تا 1981 رئیس جمهور آمریکا از حزب دموکرات بود، اما به بحران گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکایی در تهران و همچنین بحران سوخت در ایالات متحده باعث شکست سخت او در انتخابات بعدی شد. با این حال فعالیت‌های حقوق بشری و محیط زیستی جیمی کارتر در سال‌های بعد محبوبیت او را بازگرداند و در سال 2002 برنده جایزه نوبل صلح شد. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در گذشته جیمی کارتر را تسلیت گفت و اعلام کرد دستور برگزاری مراسم یاد بود او را صادر کرده است. طالبان میگوید همه سازمان‌های غیر دولتی یا NGO‌های داخلی و خارجی فعال در افغانستان را که زنان را استخدام می‌کنند تعطیل خواهد کرد. این هشدار 2 سال پس از آن مطرح شده که طالبان از NGO‌ها خواسته بود زنان افغان را استخدام نکنند، چرا که به گفته این گروه در این اماکن حجاب اسلامی به طور کامل رعایت نمی‌شود. روز یکشنبه همچنین یک دستور تازه رهبر طالبان در زمینه ممنوعیت ساختن پنجره به سمت خانه همسایه خبرساز شد. سخنگوی طالبان در توضیح این دستور گفته ساختن پنجره به سمت حیاط، آشپزخانه، چاه آب و سایر اماکنی که توسط زنان استفاده می شود ممنوع است. تدروس آدهانوم گبرسیوس رئیس سازمان بهداشت جهانی خواستار توقف حملات به بیمارستان‌های غزه شد. این درخواست پس از حمله اسرائیل به بیمارستان الوفا در شهر غزه و یورش به بیمارستان کمال ادوان صورت گرفت. ارتش اسرائیل میگوید هدف حمله به بیمارستان وفا نیروهای گروه افراطی حماس بودند. وزارت بهداشت غزه از کشته شدن 7 نفر در این حمله خبر داد. همچنین نیروهای اسرائیل روز جمعه بیش از 240 فلسطینی از جمله 10 نفر از کارکنان بیمارستان کمال ادوان و مدیر آن حسام ابوسیفه را بازداشت کردند. با آخرین خبر این که خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه از اعلام جرم علیه 2 فعال رسانه‌ای و مجازی خبر داد که به گفته این رسانه متهم به خدشه وارد کردن به امنیت روانی جامعه شدند. این خبرگزاری به هویت این افراد یا مطالب منتشر شده توسط آنها اشاره نکرده، اما آورده است که این دو نفر در صفحات شخصی خود ادعاهای خلاف واقع مطرح کردند و از این رو برای آنها پرونده قضایی تشکیل شده است. این تحولات پس از آن گزارش شده که در واکنش به رخدادهای سوری و سقوط حکومت اسد در آن کشور، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی گفته بود اگر کسی در تحلیل یا بیان خود به گونه‌ای سخن بگوید که معنای آن خالی کردن دل مردم باشد، جرم است و باید با آن برخورد کرد.
آخرین خبرها رو میشنیدید از رویا کریمی مجد.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
همچنان شنونده ایستگاه 19 از رادیو فردا هستید. وکیل ترانه علی دوستی با تأیید ممنوعیت پروازهای داخلی و خارجی برای این بازیگر معروف و حامی اعتراضهای سراسری 1401 اعلام کرد موکلش از معاملات هم منع شده است. او افزود این مجازات‌ها و محرومیت‌های اجتماعی هیچ مبنای حقوقی و قضایی ندارند و هنوز مشخص نیست که این محدودیت‌ها به دستور کدام نهاد اعمال شده است. نسرین افشار گزارش می‌دهد.
خودم در وضعیتی می‌بینم که سکوت نمی‌تونم بکنم و هزینه‌شام پرداخت کردم و می‌کنم و خواهم کرد.
این صدای ترانه علی دوستی بازیگر نامدار سینمای ایران است که در پاسخ به سوال خبرنگار رادیو فردا در جشنواره کن سال 2022 درباره دیدگاه‌های سیاسیش گفته بود در برابر مسائل سیاسی و اجتماعی سکوت نمی‌کند. بعد از آن خانم علی دوستی تاوان سکوت نکردنش را هم داد. اما در جدیدترین محدودیت اعمال شده علیه او، وکیلش زهرا مینوی تایید کرده نه تنها کارت ملی خانم علی دوستی برای برخی خدمات از جمله سفر هوایی مسدود شده، بلکه اون ممنوع المعامله هم هست. این بازیگر مطرح سینما پیش از این به دلیل همسو بودن با مردم و حمایت از اعتراضات زن زندگی آزادی و برداشتن حجابش که به مزاق حکومت خوش نیامد به زندان محکوم شد. حالا 2 سال پس از آزادی از زندان او با محدودیت‌های بیشتری روبرو شده. دستگاه قضایی در برابر واکنش‌های گسترده به این موضوع سکوت کرده و هنوز مشخص نیست این محدودیت بر اساس حکم کدام مرجع قضایی یا امنیتی اعمال شده. این شاید اولین بار نیست که حکومت چنین محدودیت‌هایی را برای معترضان به ویژه افراد سرشناس ایجاد می‌کند. به طور مثال مهراب قاسم‌خانی نویسنده سریال‌های طنز در جریان اعتراضات از پروازهای داخلی منع شد. سعید روستایی کارگردان فیلم توقیفی برادران لیلا به اتهام تبلیغ علیه نظام علاوه بر 6 ماه حبس تعزیری به ممنوعیت معاشرت با فعالان سینما و دیگر هنرمندان محکوم شد. همزمان آزاد صمدی بازیگر به اتهام رعایت نکردن حجاب اجباری به 6 ماه محرومیت از فعالیت در فضای مجازی به طور مستقیم یا به واسطه محکوم شد. افسانه بایگان دیگر بازیگر زن مطرح به دلیل پوشیدن کلاه به جای روسری علاوه بر مواجهه با احکام سنگین مشابه به مراجعه هفتگی به روانشناس و مطالعه و خلاصه نویسی کتاب مذهبی هم محکوم شد. پس از اعتراضات زن زندگی آزادی، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی برای افزایش هزینه فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی ممنوعیت‌های مانند ممنوعیت پرواز، ممنوعیت کار، ممنوعیت تصویر، ممنوعیت دعوت، ممنوعیت معاشرت، ممنوعیت استفاده از سیم کارت و فضای مجازی، حتی ممنوعیت حضور در مراسم ختم یا مزار معترضان را نیز اعمال کرده. حقوقدانان اما این اقدامات را غیرقانونی و ناقض حقوق بشر می‌دانند. حسین احمدی نیاز، حقوقدان از هلند:
قانون اساسی ایران به عنوان قانون مادر در ایران و قانون اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین که در ایران وفق ماده 9 از قانون مدنی در حکم قانون داخلی ایران محسوب میشه، تصریحاً بر حق زندگی کردن و حق برخورداری از حقوق شهروندی تاکیدات فراوانی دارند. این حقوق بنیادین و لایتغیر است و حکومت‌ها در هیچ شکل و شرایطی حق تهدید یا تضییع یا نقض آن را به هیچ وجه ندارند، مثل حق سفر کردن، حق معامله کردن، حق معاشرت، حق برخورداری از مدارک شهروندی مثل کد ملی و امثال خم. اما شوربختانه ما در ایران شاهد یک نوع فروپاشی تمام معیارهای قانونی و حقوقی هستیم و حکومت ایران به عصر داروغه‌ای برگشته و بدون دلیل و بدون مجوز قانونی و بدون طی تشریفات قضایی اقدام به سلب حقوق شهروندان مثل حق سفر کردن، حق معاشرت، حق برخورداری از کد ملی و امثال هم می نماید که این با قاطعیت تمام اعلام می دارم که غیر قانونی و اساسا فراقانونی است، چون نقص بنیادین حقوق شهروندی است.
این همه اما در حالی است که اردیبهشت امسال حمزه خلیلی معاون قوه قضاییه در پی دستورات رئیس این قوه در رابطه با مشکلات ناشی از انسداد کد ملی افراد در بخشنامه هر گونه توقیف یا مسدود کردن کد ملی محکومان را ممنوع اعلام کرده بود. حسین احمدی نیاز:
افسوس فراوان که در ایران ما قوه قضایی مستقلی نداریم، وگرنه دادستان کل کشور میبایستی با عنوان مدعی عموم ملت ایران در راستای حفاظت از حقوق بنیادین این ملت بلافاصله ورود پیدا میکرد و با نهادهای امنیتی ناقض این حقوق شهروندی برخورد قاطع میکرد. اما متاسفانه همین دادستان خود از ناقضان همین حقوق محسوب میشه. بنابراین تمام این اقدامات ناشی از ترس شدید و ضعف حکومت است و نشان از سرکوب نوین مردم ایران هست و هیچ توجیهی هم ندارد و این میتونه در انتظار کل ملت ایران باشه. این وظیفه رئیس جمهور ایران است که وفق اصل 113 و 121 از قانون اساسی به عنوان پاسدار و مجری قانون اساسی و حقوق شهروندی در مقابل این اقدامات بیسته و بایستی بلافاصله اقدام قاطع را انجام بده، وگرنه خود ایشون هم میتونه از ناقصان این حقوق محسوب بشه.
در حالی که حقوقدانان این محدودیت‌ها را ناقض حقوق بشر می‌دانند، دستگاه قضایی همچنان به اعمال آنها ادامه می‌دهد بدون شفافیت یا پاسخگویی. ادامه این روند نه تنها آزادی‌های فردی را زیر سوال می‌برد، بلکه تصویری از سرکوب سازمان یافته و هدفمند علیه مخالفان و منتقدان ارائه می‌دهد.
نسرین افشار گزارش می‌دهد.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
به حجاب اجباری اعتراض کردن
دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
بریم به سوریه. احمد شرع رهبر شورشیان این کشور که عملاً رهبری حکومت تازه به قدرت رسیده سوریه را بر عهده داره، روز یک شنبه در مصاحبه با شبکه العربیه گفت که دمشق با همه کشورها از جمله عربستان و حتی روسیه روابط نزدیک خواهد داشت. اما به گفته آقای شرع، حساب ایران تا زمانی که رویکرد مداخله جویانه تهران ادامه دارد جداست. او همچنین گفت که برگزاری انتخابات در سوریه میتواند 4 سال طول بکشد. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهران کریمی.
بیش از 3 هفته از سقوط حکومت بشار اسد می‌گذرد. یکی از مهمترین متحدان منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران. با رفتن اسد حالا احمد الشر که پیشتر با نام مستعار ابو محمد الجولانی شناخته می‌شد، رهبر حکومت جدید سوریه است. رهبر شورشیان سوریه روز یک شنبه در گفتگو با شبکه العربیه ابراز امیدواری کرد حکومت ایران محاسبه‌ها و سیاست‌های خود را در مورد آنچه مداخله‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی خان مورد بازبینی قرار دهد.
بشكل منطقي نحن نقول ان مشروع تصدير الثوره الايرانيه.
به طور منطقی بگوییم پروژه صدور انقلاب ایران به کشورهای عربی تحت عنوان حمایت از فلسطین و با تکیه بر فرقه خاص تأثیر گسترده‌ای در منطقه داشته.
و ای موقع دخل
هر مکانی که پروژه ایران وارد آن شده باشد، مانند عراق، لبنان و سوریه، همیشه رخدادهای خاص و مشترکی در آن قابل مشاهده است. اول اینکه منطقه‌ای که ایران در آن نفوذ می‌کند، تنش‌های فرقه‌ای در مقیاس بسیار گسترده رخ می‌دهد، به طوری که منجر به جنگ داخلی می‌شود. دوم اینکه فساد اداری قابل توجهی در سطح دولت و نهادهای عمومی آن کشور ایجاد می‌شود. سومین مورد همین است که شاهد گسترش صنعت تولید کپتاگون و دیگر انواع مواد مخدر در آن منطقه هستیم. دمشق، این فرهنگ و تمدن باستانی به بزرگترین کارخانه کپتاگون جهان تبدیل شده بود.
احمد چرخ همچنین تاکید کرد که دولت جدید سوریه به وظیفه خود در قبال مراکز دیپلماتیک ایران عمل کرده و گفت انتظار اظهاراتی مثبت از سوی تهران را دارد. رهبر شورشیان سوریه اضافه کرد که هیئت تحریر الشام وارد تهران یا جنوب لبنان نشد، بلکه به شهرها و روستاهای سوریه بازگشتند. او گفت که ایران باید با مردم سوریه همسو می‌شد. او همچنین اضافه کرد که سوریه نمی‌تواند با کشور بزرگی در منطقه مانند ایران قطع رابطه کند، اما باید روابط دمشق و تهران مبتنی بر دیپلماسی، احترام متقابل به حاکمیت دو کشور و عدم مداخله در امور داخلی دو کشور باشد. علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، دوم دیما در سخنرانی اساساً وجود نیروهای نیابتی ایران در سوریه یا منطقه را انکار کرد.
و من پیش بینی می‌کنم این حادثه در برآوردن یه مجموعه شرافتمند قوی در سوریه هم اتفاق خواهد افتاد.
این گفته رهبر جمهوری اسلامی ایران ظاهراً به فرمان او به نهادهای جمهوری اسلامی برای ایجاد آشوب در سوریه در تقابل با حاکمیت جدید در دمشق تعبیر شده است. مهرداد فرهمن، تحلیلگر خاورمیانه، از ترکیه.
اگر به خاطر داشته باشیم چند روز پیش خبری اومد که سوریه قراره که از ایران طلب 300 میلیارد دلار غرامت بکنه. البته این خبر چون که فرد مسئولی گویا بیان نکرده بود و از زبان حکومت تازه سوریه بیان نشده بود، در ابهام بود که این چقدر میتونه که صحت داشته باشه، ولی در واقع به یک نوعی آقای شهر تاییدش کرد، گفتش که ما یک هیئتی رو تشکیل میدیم که این هیئت بره از کشورها و گروهها طلب غرامت و خسارت بکنه. پس به نظر میرسه این موضوع که حکومت جدید سوریه دنبال خسارت گرفتن از ایران خواهد بود، موضوعی جدی است.
آقای الشهر همچنین در مورد روسیه و دو پایگاه هوایی و دریایی این کشور در سوریه گفت حکومت تازه نمیخواهد روسیه به گونه‌ای خارج شود که شایسته روابط طولانی مدت با سوریه نباشد.
مهران کریمی گزارش میداد.
اینجا رادیو فرداست.
خب پیشتر گفته بودم که دیگر از جیمی کارتر نخواهیم شنید در این برنامه ایستگاه 19، ولی یک بار دیگر یک گزارش ویژه خواهیم داشت درباره میراث جیمی کارتر، رئیس جمهور فقید آمریکا، بر وقایع ایران در سال 1357، گزارشی که کاری است از همکارم شهریار سیامی.
به دلیل رهبری عالی شاه، ایران در منطقه‌ای با مشکلات زیاد به جزیره سبات تبدیل شده.
فقط چند روز بعد از این گفته‌های جیمی کارتر، رئیس جمهوری آمریکا در سفرش به تهران، آتش اعتراضات خیابانی به قم سرایت کرد که نتیجه آن سقوط سلطنت پهلوی و تغییر ایران از یک متحد استراتژیک به یکی از بزرگترین چالش‌های آمریکا تا به امروز بوده است. انقلابی که هنوز هم خیلی ها جیمی کارتر را متهم می کنن که در پیروزی آن و در نتیجه تغییر سرنوشت ایرانیان نقش مهمی داشته. مرساد بروجردی، پژوهشگر و استاد علوم سیاسی، اما می گوید این باور چندان درستی نیست.
دولت امریکا تجربه مبارزه و برخورد با اسلام سیاسی رو نداشت، نه در ایران اینو تجربه کرده بود، نه در افغانستان و نه در هیچ جای دیگری. بنابراین دولت آقای کارتر به نظر میاد حالا که ما با این به اصطلاح با دانشی که در عرض 40 سال گذشته آدم نگاه میکنه، مدارکی که از طبقه بندی سری بیرون اومده و داریم بازسازی میکنیم تاریخ اون دوران رو، بیش از این که مسئله به اصطلاح توطئه در کار باشه ندانم کاری هست و اینکه باید چجوری با به اصطلاح با انقلاب ایران روبرو بشن.
وقتی که مهمون میاد دلشون نمیخواد که مهمونشون برن، اصلا نمیخواد مهمونشون نگه دارن.
جان لیمبرت دیپلمات آمریکایی که حدود 8 ماه بعد از پیروزی انقلاب در جریان اشغال سفارت آمریکا در تهران گروگان گرفته شد، میگوید جیمی کارتر برای انتخاب راه درست در جریان انقلاب ایران سردرگم شده بود.
کارتر نوشته بود، گفت من درباره ایران، وقتی ایران اون انقلاب داشت به اوج میرسید، نوشته بود من نمیدونم درباره ایران به حرف کی گوش کنم. از طرف آدمای برژنسکی، یعنی مشاور امنیتی، منظورش شاید هایزر باشه نمیدونم، میگن که اگر خمینی قدرت بگیره ایران میفته دست کمونیستا. درسته، این از یه طرف. از طرف دیگه میشنوم، نمیدونم از طرف سفیر بود، از طرف سالیوان بود، از کف کی بود، از طرف دیگه میشنوم که یکی به من میگه که اگر خمینی قدرت بگیره و بشه رهبر اونجا، ایران میشه دموکراسی. من به حرف کدومش رو گوش بدم؟ در صورتی که هر دو غلط گفتن.
جیمی کارتر اولین رئیس جمهوری بود که حقوق بشر را سرلوحه سیاست خارجی آمریکا قرار داد، موضوعی که باعث شد دولتش محمد رضا شاه پهلوی را برای خیشتنداری در برابر مخالفان داخلی و باز کردن فضای سیاسی کشور تحت فشار قرار دهد. روی کردی که در عمل مانع برخورد مؤثر حکومت پهلوی با روند گسترش اعتراض ها شد. منصور فرهنگ که نماینده ایران در سازمان ملل بود میگوید با این وجود حقوق بشر اولویت غیر قابل تغییر سیاست خارجی دولت کارتر نبود.
پرزیدنت کارتر اومد با دفاع از این حقوق بشر، بخش قابل توجهی از نیروهای مترقی رو که نسبت به سیاست خارجی منتقد بودن اینها رو همراه خودش کرد، ولی در موضع قدرت او کوشش های زیادی کرد که مسائل رو از طریق دیپلماتیک حل بکنه و دفاع از حقوق بشر کرد. ولی هر جایی که اختلافی بین منافع امنیتی و اقتصادی آمریکا و دفاع از حقوق بشر وجود داشت، این منافع اقتصادی و امنیتی آمریکا بود که برنده میشد، نه دفاع از حقوق بشر.
با اوج گرفتن اعتراضات در زمستان 57، اما دولت کارتر علی‌رغم حمایت‌های رسمی از حکومت پهلوی در پشت صحنه روند تعامل با اردوی آیت الله خمینی را آغاز کرد. بنابر این فرض که یک جمهوری اسلامی به رهبری نمادین آیت الله خمینی منافع حیاتی آمریکا را به خطر نخواهد انداخت. اسنادی که در سالهای اخیر در آمریکا از حالت طبقه بندی خارج شده نشان می‌دهد که دولت کارتر در پی ایجاد مصالحه بین ارتش شاه و نمایندگان خمینی به ویژه محمد بهشتی و مهدی بازرگان بوده تا مانع از یک جنگ داخلی احتمالی و خونریزی گسترده در کشور شود.
آقای خمینی هم یادمون نره که در اونجا قول‌هایی که داشت به طرف آمریکایی می‌داد، قول‌های مبنی بر این بود که ما نمی‌دونم اجازه نمی‌دیم کشور دست کمونیست‌ها بیفته، ما کماکان به شما نفت می‌فروشیم و دلایل ماننده این که خب اونها رو قانع بکنه که کنار بیان با مسئله انقلاب و خیلی سخت نگیرن در حمایتشون از حکومت شاه. خب پس وقتی که انقلاب صورت میگیره، آمریکا تا یه مدتی نگران هستن که آیا آقای خمینی به قولش عمل می‌کنه یا نه، و کجدار و مریض رفتار میکنه.
کارتر به شاه که ایران را ترک کرده بود مدت‌ها اجازه ورود به این کشور را نمیداد، اما سرانجام به شاه برای معالجه سرطان اجازه ورود به آمریکا داده شد.
جدل جدی درون حکومت آمریکا در اون زمان راجع به اینکه آیا به شاه اجازه بدن برای سفر به آمریکا وجود داشت. برای مثال ما الان میدونیم که یک سناتور بسیار مشهور و قدرتمند نیویورک، سناتور جرویس یا خانواده راکفلر، که اینها رابطه های خوبی با حکومت شاه داشتن، اینها شدیداً فشار می آوردن به حکومت آقای کارتر اجازه بده که شاه برای مدارای پزشکی وارد امریکا بشه.
آقای لیمبرت میگوید در دولت آمریکا هم عده زیادی مخالف ورود شاه به این کشور بودند.
خود کارتر هم پیشبینی کرده بود این اصلا نمیخواد شاه رو رابطه با آمریکا. خب دیگه تمام مشاورش به خصوص سایرس ونس، وزیر امور خارجه، وزیر امور خارجه بود که همیشه مخالف بوده، ولی این نظرش افقتی فهمید که شاه مریض و این طوریه، احتیاج فوری به معالجه داره تو نیویورک، سایرس ونس این موضعش عوض کرد و نه گفت باید راش بره. و کارتر در آخرش میگه که خیلی خوب من قبول میکنم، ولی یه چیز از شما سوال میکنم، شما چی نصیحتی به من خواهید داد وقتی که سفارت ما رو گرفتی و افراد ما رو به گروگان میگیرن و ما هیچ جایی ننوشته که اینا چی جواب دادن و من حدس میزنم اینا نشستن با بیشتر به کفشاشون نگاه میکرد.
پس از ورود شاه به آمریکا، سفارت این کشور در 13 آبان 1358 اشغال شد و از آن پس روزهای سخت آقای کارتر شروع شد. شاید سخت‌ترین روز 5 اردیبهشت 1359 بود، روزی که عملیات عقاب نیروهای ویژه ارتش آمریکا در بیابان‌های تبس با شکست روبرو شد و به کشته شدن 8 آمریکایی و 1 ایرانی انجامید. تصمیم کارتر این بار هم با انتقادهای زیادی روبرو شد، اما آقای لیمبرت نظر دیگری دارد.
راه‌های دیپلماتیک دیگه وجود نداره. خب این خیلی عملیات مشکلی بود، پیچیده بود. من چند نفر میشناسم که تو عملیات بودم، خیلی بهتون احترام میذارن، واقعا اینا رو، این شجاعت اونا رو تحسین میکنم، ولی خودشون میگن ما میدونیم که این یه عملیات انتحاری بود.
بسیاری از کارشناسان میگن انقلاب ایران و ماجرای گروگانگیری یکی از عوامل اصلی شکست سنگین جیمی کارتر در مبارزات انتخاباتی در مقابل رقیب جمهوری خواهش رونالد ریگان بود.
تا اونجایی که میدونم و من با چند نفر صحبت کردم، مخصوصا یه نفر که توی دستگاه انتخاباتی کارتر بود و فعالیت میکرد، میگفت این 100% دلیل اصلی شکست کارتر همون آزاد نشدن گروگانا.
اینی که خمینی دید که تقابل با آمریکا، تقابل با کارتر، نه تنها نظر داخلی داره رژیم رو تثبیت میکنه و منتقدین مخالفین رو حذف میکنه، بلکه در منطقه هم ایران رو به عنوان یک رهبر جمهوری اسلامی رو به عنوان یک رهبر اسلامی داره معرفی میکنه و این بی نهایت براش مهم بود. بنابراین شعار کارتر باید برود شد شعار رژیم، کارتر باید برود.
نام جیمی کارتر رئیس جمهوری آمریکا همیشه در تاریخ معاصر ایران باقی خواهد ماند، کسی که تا پایان عمر در مورد انقلاب ایران و پیامدهای آن با هیچ خبرنگاری گفتگو نکرد و رازهای بسیاری را با خود برد.
شهریار سیامی.
شما میتونید برنامه‌های رادیو فردا رو از طریق موج متوسط رادیویی MW 1548 کیلوهرتز از ساعت 8 شب تا 3 بامداد بشنوید.
به عنوان حسن ختام این برنامه ایستگاه 19 رادیو فردا، بشنوید از پژوهشی تازه از دانشگاه کالج لندن که نشان داده که هر سیگار به طور متوسط 20 دقیقه از عمر انسان کم می کند، آماری که بیش از برآوردهای پیشین است. گلناز اسفندیاری گزارش می دهد.
پژوهشی تازه از دانشگاه کالج لندن نشان داده است که هر سیگار به طور متوسط 20 دقیقه از عمر انسان کم می کند. این آمار بیش از برآوردهای پیشین درباره اثرات منفی سیگار بر سلامت انسان هاست. دکتر سارا جکسون، محقق ارشد گروه تحقیقات الکل و توتون دانشگاه کالج لندن، می گوید مردم به طور کلی می دانند که سیگار کشیدن مضر است، اما تمایل دارند ضرر آن را دست کم بگیرند. به گفته این پژوهشگر، افرادی که سیگار را ترک نمی کنند به طور متوسط حدود 1 دهه از عمر خود را از دست می دهند. سیگار کشیدن یکی از مهمترین علل قابل پیشگیری بیماری و مرگ در جهان است که تا 2/3 از مصرف کنندگان طولانی مدت را می کشد. نشریه گاردین گزارش داده است که در بریتانیا سالانه حدود 80,000 مرگ به دلیل سیگار کشیدن ثبت می شود و 1/4 از مرگ‌های مرتبط با سرطان در بریتانیا مربوط به سیگار است. ارزیابی‌های قبلی یک هفته‌نامه مشهور پزشکی در بریتانیا در سال 2000 نشان داده بود که هر سیگار به طور متوسط حدود 11 دقیقه از عمر فرد می‌کاهد. اما تحلیل جدید منتشر شده در مجله اعتیاد این رقم را تقریباً به 20 دقیقه افزایش داده است. بر اساس تخمین‌های جدید هر نخ سیگار حدود 17 دقیقه از عمر مردان و 22 دقیقه از عمر زنان می‌کاهد. اگرچه برخی سیگاری‌ها زندگی طولانی دارند، برخی دیگر به بیماری‌های مرتبط با سیگار مبتلا شده و حتی در دهه 40 زندگی جان خود را از دست می‌دهند. این تفاوت به عادات مختلف سیگار کشیدن، مانند نوع سیگار مصرفی، حساسیت به مواد سمی، تعداد پک‌ها و عمق نفسی که می‌کشند بستگی دارد. پژوهشگران تأکید می‌کنند که سیگاری‌ها باید کاملاً سیگار را ترک کنند تا از مزایای کامل سلامت و طول عمر بهره‌مند شوند. تحقیقات قبلی نشان داده است که هیچ سطح امنی از سیگار کشیدن وجود ندارد، چرا که حتی با کشیدن یک نخ سیگار در روز خطر بیماری قلبی و سکته تنها حدود 50% کمتر از افرادی است که روزانه 20 سیگار می‌کشند. دانشمندان تأکید می‌کنند که ترک سیگار در هر سنی مفید است، اما هر چه زودتر سیگاری‌ها از این مسیر ناسالم جدا شوند، عمر طولانی‌تر و سالم‌تری خواهند داشت.
بله، با این گزارش گلناز اسفندیاری به پایان این برنامه اسکاه 19 رادیو فردا میرسیم. از اینکه تا این لحظه همراه رادیو فردا بودید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم و مثل همیشه ازتون دعوت میکنم که در بخشای بعدی هم همچنان همراه ما بمانید.